انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه میگوید تنها پیش پرداخت ایران به دلیل فسخ قرارداد ساخت موشک‌های S-300 پس داده می‌شود. 3 مأمور انتظامی در قلعه گنج کرمان کشته شدند. و ماریو بارگاس یوسا نویسنده ی اهل پرو برنده ی جایزه نوبل ادبیات امسال شد. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ماست. آزاده اسدی هم در 15 شب از مهر ماه باز هم با شما هستم با یک ساعت برنامه زنده که همکارانم بخش‌های مختلفش رو تهیه کردن. با ما بمونید تا بعد از اخبار با هم مرور کنیم بخش‌هایی از برنامه‌های مجله شامگاهی رو. فرین آسمی آماده است برای خبرها.
با سلام، سرگئی چمزوف مدیر مجتمع دولتی فناوری روسیه با تصحیح سخنان خود گفته است که این کشور قصد دارد به خاطر عدم تحویل موشک‌های S-300 به ایران تنها 166 میلیون و 800 هزار دلار پیش پرداخت ایران را پس دهد و خبر پرداخت 800 میلیون دلار غرامت درست نیست. او افزوده که قرارداد این شرکت با ایران برای ساخت موشک‌های S-300 به دلیل قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران فسخ شده و روسیه از این بابت چیزی به جمهوری اسلامی بدهکار نیست. جمهوری اسلامی عدم تحویل این موشک‌ها را نقض قرارداد دو طرف خوانده است. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمان، صبح پنجشنبه 3 مأمور انتظامی در درگیری مسلحانه در قلعه گنج کرمان کشته شدند. بر پایه این گزارش، مأموران در حال انتقال فردی که متهم به آدم‌ربایی توصیف شده از قلعه گنج به استان هرمزگان بودند که اقوام و بستگان متهم به سوی مأموران تیراندازی کردند و 3 مأمور و شخص متهم کشته شدند. آکادمی سوئدی اهداکننده جایزه نوبل ادبیات خوزه ماریو بارگاس یوسا نویسنده اهل پرو را برنده امسال این جایزه اعلام کرد. این آکادمی علت اهدای جایزه نوبل به نویسنده 74 ساله پرویی را قدردانی از ترسیم ساختار قدرت، مقاومت، طغیان و شکست در آثار او اعلام کرده. آثار ماریو بارگاس یوسا به زبان‌های گوناگون جهان ترجمه شده. جنگ آخرالزمان، سردسته‌ها، سال‌های سگی و گفتگو در کاتدرال از جمله آثار اوست که به زبان فارسی ترجمه شده است. گارد ملی تاجیکستان در بیانیه‌ای کشته شدن 28 نفر از اعضایش را در سقوط یک هلیکوپتر نظامی تکذیب کرد. در این بیانیه آمده است که در سقوط این هلیکوپتر 4 خدمه آن در محل حادثه کشته شدند و 3 خدمه فنی هم بر اثر جراحاتشان در بیمارستان درگذشتند. علت سقوط هلیکوپتر نیز نقص فنی اعلام شده است. ساعتی پیش از آن رسانه‌ها به نقل از منابع نظامی تاجیکستان از کشته شدن 28 نفر از اعضای گارد ملی این کشور در سقوط هلیکوپتر نظامی در منطقه رش در 195 کیلومتری دوشنبه خبر داده بودند.
متشکرم از فرین آسمی. خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. باز هم اعتصاب‌های کارگری در تهران و شهرهای مختلف، حقوق معوقه برای چندین ماه.
با چنین حقوق ناچیزی که بسیار زیر خط فقر قرار داره، حقوقها 2 ماه، 3 ماه، گاهی حتی 6 ماه و بیشتر پرداخت نمیشه.
اسرائیل اسناد سری یک جنگ را منتشر کرد.
در کنار دست ناصر تمام جزئیات زندگی و تصمیماتش رو به آگاهی اسرائیل میرسونده.
ماریو وارگاس یوسا نویسنده اسپانیایی زبان جایزه نوبل ادبی را به دست آورد.
یوسا به معنای دقیق کلمه یک نویسنده سیاسی هست.
با ما بمونید تا در بخش دوم هم قسمت دیگه‌ای از برنامه نگاه تازه را بشنوید. تا 55 دقیقه آینده بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا، از مجله شامگاهی ما. همونطور که در خبرها شنیدید، ماریو وارگاس یوسا نویسنده مشهور اهل پرو و از معروفترین نویسندگان اسپانیایی زبان تونسته جایزه نوبل ادبی 2010 رو تصاحب کنه. مانیا منصور گزارش میده.
آقای یوسا تا کنون بیش از 30 رمان، نمایشنامه و مقاله نوشته که از جمله میتوان به گفتگو در کاتدرال، خانه سبز، جنگ آخرالزمان، مرگ در آند، سوره بز و در ستایش نامادری اشاره کرد. پیتر انگلوند از مسئولین آکادمی اسکار گفت ماریو وارگاس یوسا از بزرگترین نویسندگان اسپانیایی زبان است. او همچنین پیش از این موفق شده جایزه ادبی سروانتس، مهمترین جایزه ادبیات اسپانیایی زبان را از آن خود کند. امیرحسن چهلتن، نویسنده مطرح ایرانی که اخیراً در آلمان اقامت گزیده است، در گفتگو با رادیو فردا انتخاب آقای یوسار را به عنوان برنده نوبل ادبیات 2010 میلادی انتخابی درست و شایسته می‌داند.
یوسا یکی از معدود چهره‌های باقی مانده از چهره‌های درخشان ادبیات معاصر آمریکایی لاتین هست و فکر می‌کنم سال‌ها بود که نامش جزء کسانی بود که احتمال برنده شدن جایزه ادبیات نوبل رو می‌دادن صاحب نظرها، و امسال سرانجام قرعه فال به نام ایشون افتاده و این مایه خرسندی است.
آقای یوسا زمانی به شهرت جهانی رسید که رمان عصر قهرمان را در دهه 60 میلادی نوشت، کتابی که بر اساس تجربیات شخصی خود در آکادمی نظامی لئونسیو پرادو بود. هزاران نسخه از این کتاب در زمان خود به دست مقامات نظامی پرو و در ملأ عام به آتش کشیده شدند. ماریو وارگاس یوسا اولین نویسنده اهل آمریکای جنوبی است که بعد از گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کلمبیایی که در سال 1982 نوبل ادبیات گرفت، این جایزه معتبر ادبی را تصاحب کند. امیرحسن چهلتن یوسا را نویسنده‌ای سیاسی می‌داند که به مسائل جامعه خود متحد است.
فکر می‌کنم یکی از این نقاط مشخصه و ممتاز نویسنده مثل یوسا این هست که خلاقیت هنری رو تونسته بود به شکل بسیار زیبایی با تعهد اجتماعی یا اون چیزی که در دنیا ازش به عنوان نویسنده متعهد نام میبرند، این دو مقوله رو ترکیب بکنه و آثار درخشانی به وجود بیاره. نقطه قابل تأمل در مورد او اینه که با اینکه طرفدار انقلاب کوبا بوده، ولی به محض اینکه احساس میکنه این انقلاب آزادی ها رو محدود میکنه و به خصوص بعد از دستگیری اون نویسنده کوبایی که نامش رو به خاطر نمیارم، یوسا از جمله کسانی بود که صدای اعتراضش رو به حکومت کوبا بلند کرد. من فکر میکنم میتونیم بگیم که یوسا به معنای دقیق کلمه یک نویسنده سیاسی هست.
در 6 سال گذشته نوبل ادبیات به 5 اروپایی و 1 نویسنده اهل ترکیه تعلق گرفته و آکادمی نوبل برای توجه ویژه به نویسندگان اروپایی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود. وارگاس یوسا که همکنون در نیویورک زندگی می کند و در دانشگاه پرینستون نیوجرسی به تدریس مشغول است، در سال 1936 در شهر آکویپای پرو به دنیا آمد و بعد از جدایی پدر و مادرش نزد پدر بزرگ و مادر بزرگ خود در بولیوی رشد یافت و در سال 1946 به پرو بازگشت، جایی که به مدرسه نظامی رفت و بعد از آن به تحصیل ادبیات و حقوق در 2 شهر لیما و مادرید پرداخت. او در سال 1959 به پاریس نقل مکان کرد و در آنجا به عنوان خبرنگار برای تلویزیون ملی فرانسه و فرانس پرس کار کرد. وارگاس یوسا در سال 1990 خود را نامزد ریاست جمهوری پرو کرد، اما در انتخابات شکست خورد. بسیاری از آثار ماریو وارگاس یوسا به زبان فارسی ترجمه شده که از جمله میتوان به سالهای سگی، مرگ در آند، سوره بز، چه کسی پالمیلو موله را کشت و چرا ادبیات اشاره کرد. آقای چهلتن برجسته ترین آثار یوسا از دید خود را چنین برمی شمارد.
یکی از رمان‌های یوسا به نام گفتگو در کاتدرال خیلی معروفه، همینطور رمان جنگ آخر زمان ایشون، ولی من بیش از این دو رمان مفتون رمان نسبتاً کوتاه سوره بز شدم در میان آثار یوسا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ساعت 7:09 شب به وقت ایران با یک گزارش دیگه. گزارش ها از ایران حاکی از ادامه و گسترش اعتراض های صنفی کارگران به عدم پرداخت دستمزد و مزایاشون در شهرهای مختلف ایران هست. کارگرانی که درصد بالایی از اونها حقوق ماهانشون فقط 303 هزار تومان هست. بر اساس گزارش ها آخرین دور از تجمع ها و اعتصاب های کارگران در تهران، کرمان و عراق صورت گرفته. بهروز کارونی از رادیو فردا.
شمار زیادی از کارگران در ایران در کنار گرانی و تورم روزافزون و همچنین نگرانی از بیکار شدن با مشکلی به نام پرداخت نشدن حقوق و مزایا مواجهند. این مشکل در سالیان اخیر به ویژه به دلیل واردات گسترده کالاهای خارجی موجب بروز مشکلات اقتصادی عدیده‌ای برای بخش صنعت ایران شده است. از جمله پیامدهای این مشکلات اخراج‌های بی‌رویه و همچنین پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران است. مشکل کارگرانی که حقوقی دریافت نمی‌کنند هر از چند گاه در رسانه‌ها و وبسایت‌های کارگری انتشار می‌یابد. با این حال گزارش‌های غیررسمی حاکی از این است که درصد کارخانه‌هایی که حقوق کارگران خود را پرداخت نمی‌کنند بسیار بیش از گزارش‌هایی است که در رسانه‌ها و وبسایت‌های کارگری انتشار می‌یابد. یکی از کارگران کاغذ پارس در هفتپه:
الان مدت 3 ماه که حقوق هم نمیدن، بعد ما تولیدمون هم بالا، تولید میبرن معلوم نیست چیکار میکنن چیکار نمیکنن، بعد میگن که پول نیست. چطور پول؟ اگه نیست به همه کاغذ ها که ما تولید میکنیم کجا میرن مشخص نیست. کارخونه هم هیچ کمه کسی چیزی هم نداره. ما الان مراجعه میکنیم برای مساعده، چیزی مساعده هم بهمون نمیدن، میگن اصلا پول نیست. بازنشسته هم داریم که الان نزدیک 1 سال نشستن، 1 ریالی هم بهشون ندادن. ما همینطور نزدیک مدارس هم باز شدن اینجا، خیلی مشکل داریم از نظر کارخونه، از نظر شرکتمون اصلا بی‌صحابه.
در اصلویه نیست که زمانی از آن به عنوان قطب اقتصادی ایران نام برده می شد وضعیت مشابهی حاکم است و شمار قابل توجهی از شرکت‌ها در این منطقه دستمزد کارگران را به طور مرتب پرداخت نمی کنند. یکی از کارگران شاغل در اصلویه:
الان وضعیت حقوقا خوب نیست، شرکت‌ها مشکل مالی دارن و به خاطر تحریم هم مشکل قطعات دارن. برای بیمه هم هنوز مشخص نیست، هنوز چیزی برای کارگران مشخص نیست. کارگران ناراحت شدن و صحبت کردن با مسئول شرکت، ولی خب وعده های علکی میدن. شرکت هم الان اکثر نیروهاش رو دارن اخراج میکنن به خاطر کمبود مالی.
در این وضعیت گزارش های روزافزونی در مورد تجمع و اعتصاب کارگران در رسانه‌ها و نیز وبسایت‌های کارگری انتشار می‌یابد. از جمله خبرگزاری ایلنا گزارش داد که حدود 100 نفر از کارگران کارخانه روغن نباتی پارس قو در تهران روز چهارشنبه در اعتراض به آنچه نامشخص بودن وضع شغلی خود نامیدند تجمع کردند. بر اساس این گزارش کارگران با چسباندن اعلامیه‌ها و پارچه نوشته‌هایی بر در ورودی کارخانه خواستار توجه مسئولان نسبت به وضع کنونی این واحد تولیدی شدند. همچنین به نوشته وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران شرکت واگن پارس عراق جهت دریافت حقوق و مطالبات حدود 2 سال اخیر خود روز 13 مهر ماه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. پیشتر این تشکل کارگری گزارش داده بود که کارگران کارخانه لاستیک البرز کیان تایر در روزهای شنبه و یک شنبه در اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه حقوق معوقی خود و نیز سایر مشکلات موجود دست به اعتصاب زدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین خبر داد که 3500 کارگر کارخانه لاستیک البرز در استان کرمان نیز در هفته گذشته در اعتراض به شرایط کاری خود و پرداخت نشدن اضافه کاریشان دست به اعتصابی 3 روزه زدند. خبرگزاری فارس نیز در گزارشی در همین زمینه به نقل از جواد منصوری مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کرمان نوشت که کارگران معترض این کارخانه به حقوق قانونی خود دست پیدا کردند. از سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران در خصوص این اعتراض‌های صنفی کارگری رو به گسترش می‌پرسم.
مسئله اینه که مشکلات کارگری رو نه تنها در این مدت حل نکردن، بلکه به روی هم انباشته شده و به صورت یک معضل عظیم در اومده. باید انتظار حتی گسترش این مسائل رو هم داشت. مسئله عمده کارگری در درجه اول 1 پرداخت نشدن حقوقه. حقوق معوقه کارگران باعث میشه که خب آنها امکان زندگی کردن رو از دست بدن. حداقل دستمزد ایران بسیار پایینه، چیزی نزدیک 300,000 تومانه. در قراردادهای سپید امسا حتی این مقدار هم رعایت نمیشه و بسیار کمتر از این دریافت میکنن. حالا با چنین حقوق ناچیزی که بسیار زیر خط فقر قرار داره، شما در نظر میگیرید حقوقها 2 ماه 3 ماه گاهی حتی 6 ماه و بیشتر پرداخت نمیشه. چنین یک خانواده کارگری از کجا باید بیاره و زندگیشو ادامه بده؟ در چنین شرایطی طبیعی است که کارگران راهی جز اعتراض اون هم به نوع دست جمعیش پیدا نمی کنند.
پیش از گزارش های اخیر در مورد اعتراض های صنفی کارگری، خبرگزاری های ایسنا و مهر از تجمع گروهی از کارگران شرکت کرپناز کرمانشاه و همچنین خبرگزاری های فارس و ایلنا از تجمع 300 کارگر کارخانه ریسندگی خاور رشت برای دریافت حقوق معوقه خود خبر داده بودند.
ادامه و گسترش اعتراض‌های صنفی کارگران به عدم پرداخت دستمزد و مزایاشون در شهرهای مختلف ایران بهروز کارونی گزارش می‌داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
آقای احمد نژاد هم یکی از همین مردمه که مورد انواع تهمت‌ها و بی‌احترامی‌های غربی‌ها قرار گرفته. گفته‌های جورج بوش که ایران رو محور شرارت و حامی تروریست می‌دونن و این الفاظ در ادبیات غربی‌ها بدترین کلماتیه که می‌تونه یه ملت و دولت رو مورد هجوم قرار بدن. و گفته‌های آقای احمد نژاد در مقابل کلمات دولتیان غربی خیلی هم از اون چیزی که غربی‌ها لایقشون هست کمتره.
سلام، حمید هستم از اصلویه. این که بحثی روزا داغ شده راجع به این که آقای احمدی نژاد چجوری خبرنگارا رو جوابای نادرست میده و خبرنگارا نمیتونن به موقع مچگیری کنن ازش، یه ضرب المثل قدیمی ما ایرانیا داریم بهش میخوره، همون اینه که نونده عاقل باشه. حالا آقای احمدی نژاد هر میخواد بگه و آقای خبرنگارم هر چی میخواد، مردم خوب میفهمن که چه اتفاقایی داره میفته.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-0-21-12-41-13.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش و گفتگوی فرهنگی و ادبی. 62مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت در آلمان که از روز چهارشنبه تا یکشنبه آینده درهای خودش رو به روی خریداران و دوستداران کتاب باز کرده، به عنوان یک رویداد مهم فرهنگی در آلمان همچنان خبرساز هست. در این بزرگترین نمایشگاه جهان حدود 7500 ناشر از 111 کشور جهان از جمله ایران کتاب‌های چاپی، دیجیتالی و الکترونیکی خودشون رو ارائه کردند. مهمان ویژه این بار نمایشگاه فرانکفورت کشور آرژانتین هست. عباس معروفی نویسنده و ناشر مقیم آلمان تا گفتگو با همکارم شهرام میریان ضمن اشاره به حضور ناشران آرژانتینی از شرکت ناشران مستقل و دولتی ایران در نمایشگاه فرانکفورت هم میگه.
امسال مهمان ویژه نمایشگاه بین‌المللی کتاب آرژانتین هست، کشوری که ادبیات برخس و کورتازارش معروفه و تو فیسبوک یک دوستی یه چیز جالبی نوشته بود، صادرات ادبیات در آرژانتین از صادرات گوشت این کشور بیشتر شده. این برای کشوری که دایره صادرات گوشت داشته حالا ادبیات صادر میکنه خب خیلی افتخار آفرینه و باید برای کشورهای مثل ایران سرمشق قرار بگیره که معمولا شعار فرهنگ و انسانیت میدن و در این 30 سال اون چیزی که دیدیم جمهوری اسلامی فقط تنها صادراتش شعار بوده و هر کشوری هم که دروغ صادر بکنه بی‌اعتمادی درو میکنه.
حتی آقای معروفی از همین کشور آرژانتین که شما اشاره کردین میهمان 62مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت هست، حدود 70 نویسنده این کشور هم در گوش و کنار همین نمایشگاهی که شما اشاره کردین کتابخانی میپردازن.
بله، این خیلی اهمیت داره و خب همونجور که گفتین 70 نویسندهش در جاهای مختلف کتابخونی دارن و خیلی جالبه که هر سال ناشران ایرانی، نویسندگان ایرانی یا روزنامه‌نگاران ایرانی میپرسن پس کی نوبت ایران میشه؟ و خب عملاً میبینیم با این 4000 کتابی که تو وزارت ارشاد زیر اعمال سلیقه‌های ادواری داره از بین میره، میتونیم بگیم هیچ وقت.
آقای عباس معروفی، امسال در نمایشگاه جهانی کتاب چند ناشر ایرانی حضور دارند؟
امسال هم همچنان خانم شهر لاهیجی، نشر روشنگران، به نمایندگی از طرف چند ناشر خصوصی و مستقل در نمایشگاه حضور داره و دیگر هیچ. بقیه‌اش غرفه‌هایی است که دولت احمدی نژاد به نمایشگاه میفرسته. معمولاً غرفه‌های جمهوری اسلامی رو کیهان و این خط احمدی نژاد در واقع دارن مدیریت میکنن. یه سری کتاب‌های لوکس میارن، قرآن های خط طلا میارن، یه سری هم پوستر احمدی نژاد و خامنه‌ای و این چیزا رو به در و دیوار میچسبونن. یعنی نه ادبیاتی معرفی میکنن، نه نویسنده‌ای معرفی میکنن، چون ندارن که معرفی بکنن. نویسندگان مستقل ایرانی یا تحت تعقیب هستن یا فراری هستن یا گوشه‌گیر هستن یا در زندان هستن.
بله، حتی یادم هستش که آقای عباس معروفی سال پیش در همین نمایشگاه شهر فرانکفورت در برابر غرفه‌های ایرانی، مقصود اون غرفه‌هایی که دولتی بودند، ایرانی‌ها تظاهراتی هم برپا کردند.
این هر سال هست. امسال هم شدیدتر خواهد بود، چون سبزها همچنان که پارسال در بیرون سالن نمایشگاه یک چادر زده بودند که در واقع پاتوق شده بود، پاتوق سبزها بود، دانشجوها می اومدن یا به هر حال روزنامه نگارا اونجا حضور پیدا میکردن، امسال همین چادر برپا شده و سبزها باز حضور دارن و خب سعی میکنن افشاگری بکنن، سعی میکنن با نمایش عکس و فیلم و یک جوری در برابر قرفه جمهوری اسلامی خودشون رو نشون بدن.
در پیوند با ناشران مستقل که شما اشاره کردین از نشر روشنگران، نشر شباویز هم یک انتشاراتی مستقل هست که در این نمایشگاه شرکت میکنه.
نشر شباویز یه نشر کتاب کودکه که هر ساله شرکت میکنه. خانم خلعتبری یکی از چهره های فعال و پرکار تو ادبیات کودک، کتاب های بسیار ارزنده ای توی این سالها برای کودکان منتشر کرده، هر ساله میاد در سالن شماره 3 نمایشگاه یه قرفه ای میگیره و اونجا حضور پیدا میکنه.
درباره 62 نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت در آلمان شنیدید از زبان عباس معروفی، نویسنده و ناشر مقیم آلمان، که به سوالات شهرام میریان از رادیو فردا جواب میداد. با یک گفتگوی دیگه ادامه میدیم. اداره اسناد دولتی اسرائیل 37 سال بعد از جنگ یوم کیپور در سال روز این جنگ بخش مهمی از اسناد سری اون زمان رو منتشر کرده. قرار هست روزهای آینده هم سندهای بیشتری در دسترس رسانه ها و افکار عمومی قرار بگیره. فریدون زرنگار از رادیو فردا گفتگوی داره با فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل، و از نکات مهم این اسناد میپرسه.
بعد از جنگ یوم کیپور یا نبرد اکتبر سال 1973، نظر به افکار عمومی خشمگینی که در اسرائیل وجود داشت نسبت به اینکه چرا جنگ بیشتر از اونچه که میبایست طول کشید و چرا مثل نبرد 6 روزه سال 1967 نبرد کوتاه و برق‌آسایی نبود که با پیروزی‌های گسترده ارتش اسرائیل همراه باشه، همون زمان هم کمیته تحقیقی برپا شد و در اون زمان هم گزارش ها و ارزیابی هایی منتشر شد که در طول 37 سالی که از این نبرد میگذره مورد استناد قرار میگرفت. نتیجه اون گزارش تمام ارزیابی هایی رو که اون موقع صرفا جنبه حدس و گمان زنی داشت ثابت کرده. مهمترین اونها این هست که ارتش اسرائیل در اون روزها به شدت غافلگیر شده بود. سرمستی هایی که از موفقیت عظیم خودش در جنگ 6 روزه سال 1967 داشت، مقامات نظامی کشور رو به خودش قره کرده بود و اونها احساس میکردن که دیگه کشورهای عرب شهامت حمله به اسرائیل رو نخواهند داشت. ارزیابی های اشتباهی سران اسرائیل کرده بودن که آیا اون تحرکات نظامی که سوریه و مصر در اون سالها می کردن صرفا یک مانورای داخلی خودشون بوده که بعدا معلوم شد مانور نبوده، بلکه اینها تدارکاتی برای جنگ بوده. الان این اسناد و مدارک ثابت میکنه که در جنگ 6 روزه آن قهرمانان اسطوره‌ای مخصوصا جنرال مشدیان دیگه اون اسطوره‌ای نبودن واقعا که برخی از مردم در اون سالها فکر میکردن.
خب بازتاب و واکنش در اسرائیل نسبت به انتشار این اسناد چیست؟
مهمترین خبر روز اسرائیل هست در تمامی رسانه ها، در تمامی سطوح، در تحلیلگران، ناظران، کارشناسان، فرماندهان گذشته جنگ، فرماندهانی که الان بسیارشون سال خورده هستند، سربازانی که اون زمان اسیر جنگی بودن مرتبا در رادیوها و تلویزیون ها مورد مصاحبه قرار میگیرن و از زوایا گوناگون این مسائل مطرح میشه، نه تنها برای تجزیه و تحلیل آنچه که 37 سال پیش رخ داده، بلکه نظر به اینکه کشور اسرائیل هنوز هم مورد تهدید است و اون تهدیدها و چالش ها حتی اگر اکنون از طرف سوریه نباشه و از طرف مصر نباشه، بلکه همچنان کشور اسرائیل رو تهدید میکنه.
خب یکی از نکات مهم این اسناد ظاهراً افشای جاسوس بودن داماد جمال عبدالناصر اشرف مروان هست. موساد از کی توانسته بود اشرف مروان رو اجیر کنه و به جاسوسی وادار کنه؟
از چندین سال حتی سخن از این هست که از زمانی که خود جمال عبدالناصر در رهبری مصر بوده با مهره‌های اطلاعاتی اسرائیل، به ابتکار خود او در ارتباط بوده و حتی در بسیاری از گزارش‌ها هم هست که این واقعیت که او بعدها داماد جمال عبدالناصر شد به این دلیل بود که زمینه برای برجسته کردن نقش اشرف مروان تا حد زیادی با حمایت اسرائیل صورت گرفت و اون تونست که با دختر بزرگ جمال عبدالناصر ازدواج بکنه و در کنار دست ناصر تمام جزئیات زندگی و تصمیماتش رو به آگاهی اسرائیل میرسونده. الان در پروتکل هایی که منتشر شده میشه گفت که نقش آقای اشرف مروان کاملا بارز بوده و تا چه حد تعیین کننده تصمیم گیری ها برای خانم گلدا مئیر نخست وزیر وقت اسرائیل بوده. حتی خیلی از وزیران دولت او مسلماً که نمیدونستن که اسرائیل چنین جاسوس بزرگی رو داره. اون وقت اشرف مروان رئیس دفتر انور سادات بود. انور سادات بعد از جمال عبدالناصر که به رهبری مصر رسیده بود، چون با ناصر خیلی نزدیک بود، داماد بزرگ او اشرف مروان رو به عنوان رئیس دفتر خودش انتخاب کرده بود. دو نفر خیلی مهمی که از این راز آگاه بودن، یکیش آقای چویک زمیر هست که رئیس وقت مصاد بوده و شخصاً با اشرف مروان ملاقات میکرده، شخصاً اطلاعات رو در بسیاری از موارد از دست خود او در اروپا گرفته بود و میامد و اینها رو به خانم گلدا مئیر میگفت.
اسرائیل اسناد سری و فوق محرمانه جنگ یوم کیپور رو بعد از 37 سال منتشر کرد. فرنوش رام، روزنامه‌نگار مقیم اسرائیل، به سوالات فریدون زرنگار از رادیو فردا در این زمینه جواب میداد.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
پرهیز از سیاست.
ما یاد میدادن که دموکراسی داشته باشیم.
جنبنده کلی.
اهل آمریک با خیالات تازه هست.
گذشت زمان پاره از دردها را فرو می نشاند،
زیرا خون این جوانان بیگناه در آن ریخته شد.
پنج شنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
بله، امشب این برنامه رو خواهید شنید و فردا هم تکرارش رو میشنوید. اما بریم سراغ اخبار ورزشی. فریدون شیبانی.
تیم ملی ایران بعد از ظهر امروز در یک دیدار دوستانه در ابوظبی امارات با تیم ملی برزیل روبرو می شود. افشین قطبی، سرمربی تیم ملی ایران، در گفتگوی پیش از بازی گفت که امیدوار است تیم ملی نشان دهد اختلاف بازیش با برزیل زیاد نیست. در مسابقه رفت نیمه پایانی لیگ قهرمانان آسیا، تیم فوتبال ذوب‌آهن با پیروزی 1-0 بر الهلال عربستان چهارشنبه دو هفته دیگر مسابقه برگشت را در ریاض انجام خواهد داد. منصور ابراهیم‌زاده، سرمربی تیم ذوب‌آهن، بعد از پیروزی گفت تیم اصفهانی فرصت فینالیست شدن را از دست نمی‌دهد. مسابقه پایانی روز 13 نوامبر در ورزشگاه المپیک توکیو انجام می‌شود. در رقابت‌های هندبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در لبنان، سپاهان با پیروزی 35-23 بر ارصداقه لبنان پنجم شد و ذوب‌آهن امشب برای مقام سوم با ارصد قطر دیدار می‌کند. تیم‌های المتحد عربستان و ارصد لبنان پیکاری برای قهرمانی دارند. در رقابت‌های بسکتبال نوجوانان غرب آسیا در تهران، تیم ملی نوجوانان ایران در اولین بازی با نتیجه 80-76 مغلوب جوانان عراق شد. ایران در دومین بازی امروز با جوانان لبنان بازی می کند. در این رقابت ها ایران، عراق، لبنان و اردن حضور دارند. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران بعد از شکست از کره جنوبی و استرالیا و حذف زود هنگام از رقابت‌های قهرمانی فوتبال جوانان آسیا، به گفته علی دوستی‌مهر، سرمربی این تیم، امروز استراحت کرد تا فردا به دیدار تشریفاتی با یمن برود. از گروه ایران، استرالیا و کره جنوبی با سعودی زود هنگام فردا برای سرگروهی با یکدیگر پیکار می‌کنند. در ادامه رقابت‌های واتپلوی جوانان آسیا در اندونزی، ایران در دومین مسابقه‌اش جوانان کشوری میزبان را 15-10 شکست داد. ایران در اولین بازی قزاقستان را شکست داده بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب به وقت ایران هست. این مجله شامگاهی رادیو فردا است که مثل همه پنجشنبه شبها در این بخش در نیمه دومش میریم سراغ برنامه نگاه تازه. قبل از اینکه بریم ببینیم موضوع این برنامه چی هست، سری بزنیم به خبرهای این ساعت رادیو فردا با حسین قویمی.
با درود فراوان. روسیه میگوید تنها پیش پرداخت ایران به دلیل فسخ قرارداد ساخت موشک‌های S-300 پس داده می شود. سرگئی چمزوف، مدیر مجتمع دولتی فناوری روسیه، با تصحیح سخنان خود گفته است که این کشور قصد دارد به خاطر عدم تحویل موشک‌های S-300 به ایران تنها 166 میلیون و 800 هزار دلار پیش پرداخت ایران را پس دهد. و خبر پرداخت 800 میلیون دلار به گفته وی درست نیست. او افزود که قرارداد این شرکت با ایران برای ساخت موشک‌های S-300 به دلیل قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران فسخ شده و روسیه از این بابت چیزی به جمهوری اسلامی بدهکار نیست. جمهوری اسلامی عدم تحویل این موشک‌ها را نقض قرارداد دو طرف خوانده است. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمان، صبح پنجشنبه 3 مأمور انتظامی در درگیری مسلحانه در قلعه گنج کرمان کشته شدند. بر پایه این گزارش، مأموران در حال انتقال فردی که متهم به آدم ربایی توصیف شده از قلعه گنج به استان هرمزگان بودند که اقوام و بستگان متهم به سوی مأموران تیراندازی کردند و 3 مأمور و فرد متهم کشته شدند. این گزارش می‌افزاید که 2 روز قبل نیز رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان رودبار در جنوب استان کرمان در درگیری مسلحانه کشته شده بود. در خبر دیگر، گارد ملی تاجیکستان در بیانیه‌ای کشته شدن 28 تن از اعضایش را در سقوط یک هلیکوپتر نظامی تکذیب کرد. در این بیانیه آمده که در سقوط این هلیکوپتر 4 خدمه آن در محل حادثه کشته شدند و 3 خدمه فنی نیز بر اثر جراحاتشان در بیمارستان جان باختند. علت سقوط هلیکوپتر نیز نقص فنی اعلام شده است. ساعتی پیش از آن رسانه‌ها به نقل از منابع نظامی تاجیکستان از کشته شدن 28 تن از اعضای گارد ملی این کشور در سقوط هلیکوپتر نظامی در منطقه رش در 195 کیلومتری دوشنبه خبر داده بودند. ارتش تاجیکستان در این منطقه عملیاتی را علیه اسلامگرایان مسلح در واقع انجام می‌دهد. و خانم آزاده، میتونم این خبر دیگه هم بخونم؟
بله، شما فرصت دارید اگر بخونم.
بنابراین خبر بعدی رو میریم به افغانستان. شورای تازه تأسیس صلح افغانستان روز پنجشنبه در کابل گشایش یافت. حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور در سخنانی در آغاز جلسه گفت که مردم افغانستان امید زیادی دارند که این شورا بتواند مسیری برای صلح و ثبات بیابد. خانم آزاده،
متشکرم از حسین قویمی. کمتر از نیم ساعت دیگه باز هم با ایشون خواهید بود برای شنیدن خبرهای تازه تر از رادیو فردا. ما بریم سراغ نگاه تازه، دو عروسک چکی و ماجراهای جالبشون که البته برنامه‌های این دو عروسک در کشورهای مختلف نمایش داده شده. بچه‌های نگاه تازه بیشتر توضیح میدن.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرگامی ام
و من هم محمد رضا کاظمی.
این هم برنامه نگاه تازه است ولی مطلب جدید نداریم. مثلا اول بگیم
مطلب جدید نداریم. آقا گوشت نداریم، پای نستا
بقالیه دیگه، جنسمون کوپونی شده.
آره
دفترچه بسیج اقتصادی تو آوردی.
ببین من فکر میکنم که حالا این درسته که برای اونهایی که شنونده های وفاداری هستن که بعضیشون هم ایمیل میدن و الان جدیدن فوش هم میدن.
آره دیگه جدیدن قشنگ سعی کنم حال منو تو رو بگیرن یه جوری.
این شنونده که با دقت تمام کلمات برنامه رو گوش میدن اونها حتما میدونن که این برنامه رو ما یک بار پخش
کردیم. آره.
ولی توی یک سال گذشته به خصوص از بس من تو زحمت میکشیم و برنامه‌های خوب درست میکنیم شنونده هم فکر کنم یکم زیادتر شدن و
توقعشون بالا رفته.
آره آره دیگه. و حالا توقعشون که بالا رفته هیچ من میخواستم چیز دیگه بگم محمد جان بذار حرفمو تموم
بزن. مثل جنس نسیه میمونی آقا من خودم تر
سب کن دیگه بذار کلی در مقدمه چی میکنم دیگه بر صورت اون شنونده ها بعضی از برنامه رو نشینه از کجا مشخصه؟ از درخواستایی که میدن میگن نمیدم با خانم همیرا مصاحبه
با اندی مصاحبه
بودی. آره این دعوا این کاری که انجام دادی و میگن بابا جان همین چند ماه پیش انجام دادی یا چند هفته
من میترسم یواشاش برید تو مایه هایی که مثلا با شادمر مصاحبه کنی بعد همه فکر کنم مثلا یه زمان با شادمر هم مصاحبه کردی.
نه نه اون هنوز انجام نشده ولی به هر صورت ما یه برنامه‌ای داشتیم در مورد پتومت.
آره.
این کارتون بامزه‌ای که ساخت چکسلواکی بود که الان
چکسلواکی سابق
که الان شده چک یعنی اسلواکی جدا از چک شده و الان استودیوشون توی چک هست. من و محمد یه بار با هم رفتیم اونجا استودیو.
آره دیگه این برنامه تو خیلی هم خوب شد چون همه شنونده بعد از این ما میگفتم پتومت.
آره دیگه شاید قبلش هم شاید میگفتن.
آره شاید بود.
به هر صورت گفتیم که خالی از لطف نیست برای اونایی که نشیدن این برنامه رو حتما باید بشن.
آره دیگه به هر حال قبل از اینکه البته به ما بگن پتومت یادت میگفتن چی میگفتن چیچو فرانکو
چیچو فرانکو. آره دیگه اونا بیشتر همکارا میگفتن.
خب بریم سراغ پتومت.
بریم سراغ پتومت و اون روز من راستی سرما خوردم یادت هست؟
آره یادش بخیر. چه روزایی
با اون صدای آره سرما خوردم.
خاطرهای شما رو زنده کنیم. اگه بازم خاطره ای خواستی سعی میکنیم هر مثلا چند ماه یه خاطره رو براتون زنده کنیم.
دست شما در نکنه وعده برنامه تکراری.
آره دیگه بالاخره رسیدیم بعد از این آه. همه پیچ و تاب خوردن تو درادهات چک چون تو خود پراگ که نبود این دفتر
در 20 کیلومتری فاصله داره با جایی که ما هستیم.
آره و این استودیو هم خیلی عجیبه هر کی فکر میکنه که این داستانی که می‌بینی یه ذره
بیرون از بیرون که اصلا مشخص نیست یه آپارتمان
فکر شاید خونه است
یه خوابه هست دیگه یه آپارتمان یه خوابه هست که اینجاشو الان یه میزی گذاشته رو دکور داره روشون خونه
اون خونه معروف
پدمت. سلام سلام کن یه بار سلام کن دست بدیم باشون
بعد سلام علیکم نمیدونم الان کدومشون پت بود کدوم مد
این یکی که کلاش تخته
این
پته
پته.
آره اون یکی که کلاش مثلثی مد
مد.
آره خیلی خوب سلام آقای بنش چه خبره چیکار میکنید؟
It's new series Pat and Mountain.
ما الان داریم سری جدید پتومت رو تولید میکنیم با عنوان پتومت همینه.
چه جالب دوربین رو ببین.
آره خیلی باحاله
دوربینشون دوربین
عجیب عکاسیه.
آره
we make
ما از دوربین فیلم برداری استفاده نمی کنیم. این دوربین عکاسی دیجیتاله که به کامپیوتر وصله. از نظر کیفیت تصویر هم کیفیت خیلی خوبی داره. ما از عروسک ها عکسای زیادی می گیریم بدین ترتیب که عروسک رو ذره ذره حرکت میدیم و از هر حرکت یک عکس می گیریم.
چه کار سختی ها.
برای یک ثانیه چند تا عکس لازم داریم؟
ما
برای یک ثانیه 25 تا عکس لازم داریم.
اوه چه زیاد.
بله برای یک قسمت کارتون پتومت حدود 17000 عکس لازمه.
خیلی زیاد.
یعنی شما از هر حرکت کوچیک عروسک ها مجبوری یک عکس بگیرید.
بعد از اینکه عکس‌ها رو هم تهیه کردیم میبریم داخل کامپیوتر اونا رو میچسبونیم به هم تا فیلم درست شه. این هم کامپیوتری است که با باهاش ما کار میکنیم.
اون وقت کی عکس میگیره؟
عکس گرفتن کار انیماتوره که امروز اینجا نیست. البته خود منم عکس میگیرم.
جالبه اینجا هیچ خانومی رو ندیدی محمد رضا.
نه
اینجا فقط آقاها کار میکنن. درسته اینطوره؟
نه این ماشین قهوه همکار خانوم ما.
کارتون پتومت توی چند تا کشور نشون داده شده؟
پدرم میگفت تو 80 تا کشور
از جمله ایران.
بله ایران، امارات متحده عربی و غیره.
اولین قسمت پتومت چه سالی تولید شد؟
سال 1975
یعنی دقیقاً تو دوره کمونیستی.
بله در دوره کمونیستی.
اون وقت چرا پتومت اینقدر کودن هستن؟
چون ما خودمون کودت هستیم. پدر بعد مثل پت بود، منم مثل مرد.
پس میتونیم نتیجه بگیریم که شما از زندگی شخصی خودتون هم برای نوشتن داستان فیلم ایده میگیریم.
Yes, my wife said that I am.
بله بله، زنم همیشه میگفت من مثل پتامت هستم، مثلا وقتی یه آینه رو به دیوار میزنم همیشه کج از آب در میاد، چون همیشه 6 و 9 میخونم.
بچه هم داری؟
آره دوتا.
اونا هم پتامت رو دوست دارن، نگاه میکنن.
بله معلومه.
طریقه نسلای جدید کشور چک چطوره؟ آیا اونا هم پتامت رو دوست دارن، مردم جوونا؟ یعنی
kids know پتامت.
بچه های امروز هم پتامت رو میشناسن، هم بچه ها و هم آدمای بزرگ توی چک از این کارتون خوششون میاد.
یعنی الان هم تلویزیون چک پتومت رو نشون میده؟
بله، الان سری 79 قسمتی در حال پخشه.
این دکورایی که اینجا هست نگاه کن،
آره خیلی باحاله.
این خونه های کوچولو، این خونه و این باغچه و اینا رو هم خودتون درست میکنین دیگه؟
همه اینا وظیفه این همکارم هم هست که اسمش هست یان بوزرگ.
عروسک ها رو هم یان درست میکنه؟
نه نه،
شما همیشه از اول تا حالا همین دوتا عروسک رو دارین؟
اینا رو ما جدید تهیه کردیم، اسکلتشون کاملا جدیده. هر کدوم از این عروسک ها حدود $1000 قیمت داره.
جدی؟
بله ارزون نیستش،
چه گرون.
آقای بنش، داستانای پتومت رو هم الان خودتون می نویسین؟
بله بله.
خب چطوره یه قسمت درباره سفر پتومت به ایران باشه؟
بله میشه، چرا نه.
خب به نظرتون تو ایران پتومت چیکار میتونن بکنن؟
نمیدونم.
مثلا میرن تظاهرات دیگه.
نه ولی پتومت سیاسی نیست.
یه دیدار با آقای احمدی نژاد چطوره؟ خوبه.
چرا پتومت هر دوشون کلاه دارن؟
کلاه بردار.
It's like normal workers.
اونا شبیه کارگرای معمولی تو چک هستن. البته تیپشون شبیه کارگرای چند دهه قبل، همونایی که سال 1975 اون طرفا بودن.
پتومت واقعا چکی هستن؟
بله چکی هستن.
کسی هست تو چک که از پتومت خوشش نیاد؟
Yes, some people don't like this because these people.
آره هستن آدمایی که بعدشون میاد چون خودشون اهل پتومت هستن.
بعد اینا چرا به دیوا هم دارن؟ همجنسگرا که نیستن؟
No, it's neighbors.
نه همسایه هستن.
یعنی توی یه خونه با هم زندگی نمیکنن؟
نه همسایه هستن، دو تا همسایه کاملا معموله.
توی این سالایی که پتومت تولید شده اونا چه تغییراتی کردن؟
First film, this was
توی اولی قسمت پتومت کلا نداشتن، دستاشون هم متفاوت بود و موزیک فیلم هم فرق داشت.
پس این موزیک معروفی که همه میشناسن اول نبوده.
از قسمت دوم این موزیک اضافه شد.
این موزیک ساخته کی هست؟
پتر اسکومال.
پتر اسکومال سازنده این آهنگ معروفه. آهنگساز اول بعد از تولید قسمت اول درگذشت، ولی پتر همچنان هست و برای قسمت‌های جدید هم آهنگ درست میکنه.
شما برای تولید یه قسمت پتومت چقدر وقت لازم دارین؟
We need two months.
دو ماه برای تولید یه قسمت 7-8 دقیقی. اینا وسایل پتومت هستن، مثلا این تخت خواب اونست.
چه جالب، یه نفره هست.
آره یه نفره هست، این هم مثل یه چکشه.
چه سبکه.
آره باید سبک باشه تا بتونه تو دستش نگه داره.
اسم پتومت از کجا اومده؟
از کلمات پتلات و متلات که در زبان چکی به معنی ماسمالیه.
چرا پتومت حرف نمیزنن؟
تا حالا فکر نکردین که مثلا با صدا تولید کنین، یعنی حرف بزنن؟
آره.
بی صدا بهتره، چون اینطوری میشه به کشورهای دیگه هم فروخت.
در ضمن این حرکتی که پتومت آخر کار انجام میدن، یعنی اول دست میدن، دیدی ما اول دست میدن سایداشون رو به هم میزنن
میارن نزدیک.
آره این حرکت از کجا اومده؟ چکی‌ها این کارو میکنن؟
تو ایران که کار زیاد جالبی نیست.
خب It's my father. This is Mike. First this.
اولین بار پدرم این کارو انجام داد به این معنی که این همینه.
آها این همینه. خیلی خوب، ولی حواستون باشه ایران اومدی از این کارا نگمیده.
وای چقدر خندیدی.
آره خیلی باحال بودش واقعا، جای و واقعا جای بچه‌ها خالی بود اونجا. ولی خب میدونی چیه داستان؟ داستان اینه که وقتی تو میبینی این پتومت رو به صورت ساخته شده اونطور برات جالب.
برای من شخصا واقعا میگم اون عروسک‌ها و اون دکورم که میدیدم احساس جالبی بهم داد. این آقای بنش هم خیلی مرد بامزه بود.
بامزه برای ببینی که جالبه که آدما وقتی کاریام انجام میدن مثلا خودشون هم از اون استفاده کردن، موبایلشو میگم.
آره آره اون زنگ موبایلشو همین موسیقی کارتون پتومت بود. گفت خانومه آخر مصاحبه خانمش که زنگ زده بود صداش در اومد.
آره جالب بود خیلی.
خود شخصیتش هم یکم چیز بود،
شبیه پتومت بود.
خودش که میگه ببین خیلی آدم با نمکی بود، هر چی ما بهش میگفتیم میرم به رفیقاش همکاراش تعریف میکرد و خیلی چیزای ساده و بیمزه میخندیدن.
به هر حال ما هم فراموش نکنیم، یادم اومد که این پتومت ماجراسازم تو ایران بوده.
دقیقاً. آره چی جالب، من که اون قسمت رو ندیدم ولی ظاهراً صدا و سیما دو سه سال پیش یه قسمتی رو پخش کرده که آموزش
شراب بوده.
تولید شراب و خیلی جالبه نه؟
آره خب
اینا که اینقدر دقت دارن.
آره همین برای من
پیرن سبز کسی نپوشه، نمیدونم
شال سبز کسی نندازه، من تعجب کردم چطور ندیدن که طرف یعنی این پت یا حالا مت
پتومت
دارن هر دوتاشون دارن شراب تولید میکنن،
آموزش میدن. آره ولی مثل این که باعث شد
اگرم تولید اگرم آموزش بدن به نظر تو مثلا بچه‌ها یاد میگیرن چجوری شراب درست کنن؟
نمیدونم بستگی داره با چه دقتی آموزش داده باشن. تو از کدوم قسمت خوشت اومده؟ از اون قسمت پتومت که توی ذهنت هست؟
من والا تصاویری که از پتومت تو ذهنم هست داستاناشون کمتر تو ذهنم مونده، بیشتر اون حرکاتی که انجام میدادن یا به قول کارگردانا اکشنی که داشتن توی
مثلا مثل چی؟
مثلا نوردبون رو مثلا
داری خالی میبنی
کجا؟ نه مثلا
چه شد داره میبنی؟ خب بگو.
نه مثلا دارم میگم دیگه، مثلا حالا پت بود مت بود الان یادم نیست کدومشون بوده، نوردبون رو برمیداشت مثلا از در بیارن بیرون، نمیتونستن یه نوردبون رو از در خارج کنن. آها. و دیوار رو
حالا بذار من دو سه قسمتشو برات خیلی خلاصه بگم یادآوری بشه برای بخصوص کسایی که ندیدن. یه قسمت بود که میخواستن مرغ درست کنن، کباب کنن، همچون چیزی.
آره یادمه. آها. که مرغ رو یه بار میبستن
یخ زده بود لیز میخورد از توی دستشون.
یادم اومد اینو.
دقیقاً. بعد با چکش با میله بعد هی میسوزوندنش، بعد میذاشتن تو مایکروویو میسوخت، بعد سعی میکردن که تصمیم گرفتن که یه اجاق درست کنن شومینو، آخرش هم دیگه هیچی نمون، تمام مرغا رو برباد دادن، فکر کنم رفتن سوسیس خریدن
خوردن.
و یه قسمت دیگه‌ش هم بود می‌خواستن یه تیک از سقفشون خراب شد و رنگ بزنن، یادته؟
آره.
یه قطره رنگ چکید پایین. خالی نبند بگو. آره بگو چی بود بعدش؟
همه رو میخواد بپرسی انگار اومدیم اینجا سوال جواب درس.
نگو. آره بگو. نه
خب میگم نه.
خب اون قطره رنگ چکید روی قالی، بعد قالی رو خلاصه بریدن و فلان کردن و بسار کردن، آخرش هم یه دونه تایر ماشین گذاشتن جای اون تیکه که از قالی بریده بودن، دورش هم گل گذاشتن برای خوشگلی. سراغ قسمت بعدی یه مصاحبه دیگه هم داریم. این آقای بنش که باهاش صحبت کردیم قبلا هم گفتیم که پدرش به همراه یکی از دوستانش این
پتومت رو خالقش
خلق کردن. آره اون پدر آقای بنش که فوت کرده ولی اون همکارش ولادیمیر یرانک نه. اون همچنان زنده است. بریم سراغش.
ایشون هم خیلی سنش زیاده و دچار کهولت سنه.
دقیقاً یکم سخته براش مصاحبه دادن ولی دیگه لطف کرده و درخواست ما رو پذیرفته. به خصوص یه نکته جالب بود که آقای بنش اشاره کرد بهش در مورد اسم پتومت. من خونده بودم توی اینترنت که این از کلمه پتومات گرفته شده، یعنی از زبان شطرنج گرفته شده. ولی آقای بنش چیز دیگه گفت. حالا بریم با آقای ایرانی کم این موضوع هم رو مطرح کنیم تا ببینیم چی میگه.
درست. آقای ایرانه که ایده ساخت پتومت رو از کجا گرفتین؟
ایده سجا جرا سلوم به ساعتی کرتک گیده نفون رو برای تجمی از پدرستوی.
این ایده در دهه 1970 به ذهن ما خطور کرد، در دوره کمونیستی، هنگامی که بازار آزاد وجود نداشت و اقتصاد کاملا تحت کنترل دولت بود. در این زمان بعضی از مردم در کنار کارهای دولتی خودشون به طور پنهانی و غیرقانونی تجارت شخصی هم داشتن، ولی این افراد گاهی تخصص لازم برای اون تجارت رو نداشتن و به همین دلیل دست به کارهای خنده‌دار می‌زدن. این وضعیت من و همکارم لوبومیر بنش رو به این فکر انداخت که دو شخصیت بسازیم که در واقع دو تا کارگرن، همیشه ایده های خوبی دارن ولی چون کار بلد نیستن خرابکاری
می‌کنه. که نشیکو تری مای دوبر ووره але вдицки всецко показан.
حالا یکم مؤدبانه اگه بخوایم بپرسیم، آیا شما از محیط اطرافتون هم ایده گرفتین؟ یعنی هیچ اشتراکی بین پتومت با مردم دور و بر شما وجود داشت؟
روزنی تا بخاطر استریشی چسکی رالیته
داستان‌های پتومت بازتاب دهنده واقعیت جامعه اون زمان بود. من آدم‌های مشابهی رو تو کافه‌ها می‌دیدم. این تجارت‌های غیرقانونی که پیشتر بهش اشاره کردم تو کافه‌ها انجام می‌شد. من همیشه شاهدش بودم. مردم وقتی کاری داشتن به جای اون که گوشی تلفن رو بردارن و به یک متخصص زنگ بزنن، می‌رفتن کافه و می‌پرسیدن برای مثال اینجا چه کسی لوله‌کشی برده. اون وقت فردی پیدا می‌شد که کار رو به یه شکلی انجام می‌داد. واقعیت جامعه چک در اون سال‌ها همین بود. من تصور نمی‌کنم که این وضعیت در کشورهای مثل آلمان و انگلستان هم وجود می‌داشت.
اسم پتومت رو چجوری پیدا کردین؟ اصلا چطور شد که همچین اسمی به ذهنتون اومد؟
این دو شخصیت اول اسم مشخصی نداشتند. همکار هم آقای بنش گفت برای این که بتونیم کارتون رو به خارج هم بفروشیم باید اسمی براش انتخاب کنیم. این اسمها باید کوتاه و معنیدار می بودن. برای همین من از مفاهیمی که در شطرنج وجود داره استفاده کردم و تصمیم گرفتم نام شخصیت ها رو پت و مت، برگرفته از مفاهیم پات و مات در بازی شطرنج بذارم. در حقیقت کاری که اون انجام میدن هم مانند همون وضعیت پات و مات در شطرنجه.
چه جالب، روایت آقای یرانک با بنش کم متفاوته. آقای یرانک، آیا پتومت زندگی شما رو هم تحت تاثیر قرار دادن؟
کارتون پتومت با برافتادن رژیم کمونیستی و تغییر در ساختار اقتصادی چک باید به پایان میرسید، ولی اینطور نشد و اونها همچنان جایگاه خودشون رو در کشور ما دارن، چرا که امروز هم افرادی هستند که با تکنولوژی مدرن و پیشرفته مشکل دارن، خرابکاری میکنن. به همین دلیل شخصیت پتومت در دنیای مدرن هم وجود داره. فکر نمیکنم پتومت زندگی شخصی منو تغییر داده باشه. اوایل من از مردم نامه‌های دریافت می‌کردم که در آن از من می‌خواستند براشون تصویر پتومت رو بکشم. از این امر می‌شود فهمید که پتومت تأثیر روانی زیادی بر مردم اون زمان داشت. اونها انقدر مهم بودن که حتی تا امروز هم زنده موندن.
پتومت می‌دونین که توی ایران دو تا شخصیت محبوب و مشهور هستن. شما به عنوان یکی از کسایی که اونا رو خلق کردین، پیامی برای طرفدارای پتومت تو ایران دارین؟
من با وضعیت ایران آشنا نیستم. اگه کارهای پتومت برای مردم ایرانم جالبه، این یعنی این که این پدیده در ایرانم وجود داره. در هر صورت خوشحالم که مردم ایران از این دو شخصیت خوششون میاد، ولی آرزو میکنم که پدیده پتومت و کارهای غیر استاندارد در ایرانم از بین بره.
ولادیمیر یرانک بود، کاریکاتوریست چکی و یکی از خالقان
پت و مت.
پتومت.
بریم سراغ برنامه پتومت. تکراری بوده، ایمیل ها و پیام های شما تکراری نیست.
خب شروع کنیم
سراغ...
شما شروع میکنیم
اگه اجازه بدید. بگو... میخوایم یکی نه. من میگم
آره یکی آره. تو بگو یکی.
من ایمیل ها رو میخوام، تو تلفن ها رو. ایمیل ها از محمد گفته که یه جوان ایرانی هم از مخاطبین طرفداران رادیو فردا، ته دو نقطه طرفدار ته دسته داره. لطفاً من و در همکاری با شما راهنمایی منید، ممنون. این چه جمله بود؟
این جمله یه ذره ایراد داشت.
ممنون، دست شما درد نکنه.
خب مریم از کاشمر خیلی عصبانی بوده از دستمون، گفته چرا با بنیامین مصاحبه نمی کنید و چرا وقتی که میخواین مصاحبه کنین همش با خواننده های اون طرف آب مصاحبه میکنین.
زهرا خانم، چرا خانم سپیده سنشو نگفت؟ یعنی چند سالشونه؟ علامت سوال. زهرا خانم یه چیز دیگه هم نوشته، گفته که این دانلود نمیشه. ببین به سردبیر وبسایت شکایت.
آره من اینو اتفاقا به بچهای وبسایت فرستادم و به سردبیرم دیدی که خودم گفتم این برنامه‌های ما رو وبسایت نرفتن.
خب
معصومه از بردسکن گفته که با منصور و بنیامین مصاحبه کنین، آهنگ مادرم اندی رو هم پخش کنین. آهنگ مادرم رو اگه خاطرتون باشه پخش کردیم آخر مصاحبه با اندی.
نسرین خانم یه ایمیل بسیار بلند بالا که فکر کنم 25 دقیقه برنامه رو باید بهش اختصاص بدیم که نمیتونیم، کوتاه بگم که گفته راستی جدی جدی با شادمر مصاحبه میکنید؟
آره خب.
من شادی رو خیلی دوست دارم.
یه دختری که اسمشو نگفته با گریه خواسته فقط براش ما هم رضا دعا کنیم.
چشم. علی رضا گفته برنامه نگاه تازه رو با برنامه رادیو پاسوردا مقایسه نکنید که هر دوتاشون ویژگی‌های خاص خودشو داره.
سارا از تهران گفته که شنونده نابینامونه و ما تا الان نمیدونستیم. یه انتقاد کرده از برگزاری روز عصای سفید، روزی که برای نابیناها تو ایران برگزار میشه، و
اعتراض کرده به این روز؟
نه اعتراض نکرده، اعتراض کرده به اینکه یه مراسمی برگزار شده بوده برای عصای سفید و گویا تو اون مراسم حرفای تکراری زدن و یه ماشین حساب بهشون دادن که میگه خب این ماشین حساب قاعدتا گویام نبوده که این بتونه استفاده کنه و دوست داشت.
هنرای چیز دیگه هیچ، بگو. آره. سیاسی شد
خلاصه دیگه. آره سیاسی وارد نشد دیگه. آره. بعدم گفته که مصاحبه با سپیدو حتی تخمین و سهراب خیلی خوب بود، ولی باید به هر کدومشون یه برنامه جداگانه اختصاص میدادیم.
فاطمه خانم گفته چرا هیچ با خواننده های خارجی مصاحبه نمی کنیم. حالا خوب اول با ایرانی ها همشون حرف
زدیم. آره دیگه
با.
این همه ایرانی موندن پشت صف. علی از لنگه،
شاید از بندر لنگه است.
آره.
خب
لطفاً یه قسمتی رو بذارین که تلفن‌ها رو پخش کنین و گفته با خواننده‌های زیرزمینی هم مصاحبه کنین.
خیلی هم بندر لنگه جای زیبایی محمد. من رفتم. آقا جواد که ایشون هم نابیناست، خیلی خوبه. ما این همه شنونده‌های
نابینامون خیلی ما رو دوست دارن. آره. این واقعا باعث افتخارمونه.
آره چقدر طرفدار نابینا داریم ما. آقا جواد گفته که هفته قبل برنامه خالی از هیجان بود، خوابش برد. مصاحبه با سیاوش قمشی هم یاد نره.
یادمون نمیره. آقای روشندل هی میگه که میخواد با ما مستقیم صحبت کنه.
خب مستقیم انت از طریق پیامگیر صحبت کن آقای روشندل. عبدالقادر شعیب، ببین آقا محمد، ببین
آره.
تو میگی برنامه نگاه تازه خوب نیست، ببین تو افغانستان هم شنونده داریم.
من کی گفتم برنامه نگاه تازه خوب نیست؟
همینطوری علکی گفتم. خب
اسمم بدید کنم.
عبدالقادر شعیب از شهرستان شیبکو قلعه کاه استان فرا افغانستان، حالشو ببر محمد.
خب چی گفته؟
گفته که از برنامه‌مون خیلی خوشش میاد و پیشنهاد داده که آهنگای افغانی هم پخش کنیم.
حتما حتما یکی از خواننده‌های افغانی رو من و محمد رضا دنبالشیم که باهاش گفتگو کنیم.
آره حتما میاریمش. من میگم یکی میگه خواننده خارجی رو مستقیم میگیم.
نگه خارجی نیستی، او افغانی فارسی داره میخونه. خب عقیق از شیراز اول جواب تو رو داده.
خب
گفته که چرا به تریژ قبات برخورده، یه ذره صبور باش.
والا ما اینجا قبل از اینکه وارد استودیو بشیم این دمه در یک قبادونی داریم، قبامونو در میاریم میذاریم توش، هیچ هم بهش بر نمیخوره. خب
گفته درباره جنگ برنامه‌تون خوب بود اما برنامه هفته پیش و خوشش نیومده.
مهسا خانم خیلی سورپرایز شده که با سپیده مصاحبه کردیم، خواهش میکنم قابل نداشت. بعدم گفته چرا هفته قبل ایمیلش رو نخوندیم.
بخاطر اینکه ایمیلش دیر. آفرین گفتی دیگه.
آفرین آفرین به خودت. خب
فروغ گفته که تشکر میکنه از برنامه خوب هفته گذشتمون، با ابی هم مصاحبه کنیم.
ملیه خانم از طرفدارای پروپاگاندامون که الان هفته دیگه ایمیل میزنه میگه چه برنامه تکراری پخش کردین، گفته اینقدر تلاش نکنید، ابتکارم از خودتون به خرج ندین، یعنی گفته از خودتون در نکنید، بهترین کاری که میتونید بکنید که یه مدت اصلا
پیداتون نشه.
سعی میکنیم
پیدامون نشه. خب. میریم طرفای شیبکو.
برو.
میخواستم بپرسم برنامه‌تون کی پخش میشه؟ چرا اینقدر مردها نامردن و به زناشون خیانت میکنن؟ یه شنونده بینام. آقا نامتون رو تو رو خدا بگین.
آره. برنامه‌مون پنجشنبه شب تو مجله شامگاهی پخش میشه، تکرارش هم جمعه بعد از ظهر. راستین گفته که از سپیده مثل خیلی خوشش میاد و کاش که میرفت توی همون زمینه موسیقی راک و اینها.
زیبا خانم ما هم رزومه است که دل خیلی پردردی داره اما متأسفانه هم صداش بد ضبط شده بود. هم توضیحاتش رو من متوجه نشدم، تو متوجه شدی یا نه؟
نه متأسفانه. رزوان خانم گفته محمد کویتی پور ایران زندگی
آقا
میکنه.
آقا جون اون اسم منو گفته، گفته محمد کویتی پور ایران زندگی میکنه.
پس چرا کامان ازشته؟
من چه میدونم، اسم غلامه. آقا کاظم اسم غلامه.
ببخشید من فکر محمد صداش میگن دوستاش. خب نظرمونم در مورد بازی ایران و برزیل پرسیده. بازی خیلی
خوب میشه. آره فکر کنم 10 20 گل بخوریم
ان شاء الله که نه.
بعد میرسیم به اکرم از دسفول که آخرین تماس تلفنیمون بوده. خب. گفته دلم براتون تنگ شده.
مرسی. و مهسا خانم یه ایمیل قبلیش که مونده بود این بود که گفته بود رفته بود مهمونی ساعت 12:30 شب یواشکی رفته تو آشپزخونه رادیو این گنده ها برده اونجا یواش صداشو کم کرده گوش داده برنامه‌مونو. ببین به این میگن شنونده.
آره.
وفادار. یه اسمس هم داشتیم آمارس.
آره یه اسمس داشتیم از امین از شیراز که گفته با معین مصاحبه کنیم.
یه نفر که اسمشو نوشته با شیلا میگه که هنوز تو نخ اون برنامه‌تون هم که در مورد آهنگای دفاع مقدس بود. بعدم گفته که از این که ما سربسر همیزم خیلی خوشش میاد. درفش کاویانی گفته که هفته پیش نتونسته برنامه‌مون رو گوش بده، براش بفرستیم.
باش فرستادم من برای تمام اینایی که نتونستم
و و یه زهرا خانم دیگه هم گفته در مورد اسید پاشی به صورت دخترها برنامه درست کنیم که حتما موضوع بسیار جالبیه.
حتما.
خب با ما تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com javanan
و 2420221124141 هم شماره پیامگیر اختصاصی نگاه تازه است. بریم، هفته دیگه نمیتونیم برنامه تکراری بذاریم.
بریم فعلا فرار کن که کتک نخوریم بخاطر همین برنامه.
خب اینم از دیدگاه نگاه تازه به انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. با حسین قدیمی باشید که تو استودیوس برای رای خبرها. خودم گفتم.